ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 9 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت سال 2016 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در ایران، منطقه و در دور دست های جهان. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها و میدونید هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت. بریم و بشنویم اونها رو.
با درود فراوان، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 گفته است که این اعدام‌ها کاملا صحیح و منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد رضا نقدی روز سه‌شنبه در مشهد اعدام چند هزار تن از زندانیان سیاسی سال 67 را بر اساس فتوای آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و گفت که این فتواها دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه با پافشاری بر موضع پیشین خود در مورد فایل صوتی آیت الله منتظری از مسئولان خواست به جای شعار دادن درباره اعدام‌های سال 67 به مردم توضیح دهند. علی مطهری پیشتر در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری کنونی و از اعضای کمیته اعدام‌های 67 از او خواسته بود که درباره این فایل صوتی موضعی روشن اتخاذ کند. همچنان در ایران ناصر عتباطی دادستان عمومی و انقلاب شهر اردبیل از انهدام یک شبکه به توصیف او مدلینگ مبتذل و بازداشت بیش از 20 نفر در این شهر خبر داد. این مقام قوه قضایی ایران هدف از برخورد با این گروه را که در ماهای گذشته در نقاط مختلف ایران شدت گرفته است حمایت از کیان خانواده و جامعه اسلامی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آقای عتباطی همچنین گفت که این شبکه از طریق تعدادی آرایشگاه، میزان و آتلیه عکاسی اقدامات مجرمانه خود را انجام میداد. این مقام قوه قضاییه از بازداشت بیش از 20 نفر و پلمپ 4 سالن معروف آرایشگاه زنانه و 6 آتلیه بزرگ عکاسی در جریان این برخوردها خبر داده است. تنها در دو روز گذشته نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از احضار یا بازداشت ده‌ها فرد فعال در حوزه مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند. همچنان در ایران مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران میگوید رقم تخمینی این گربسان کمیاب 50 قلاده است. هومن جوکار در این باره به آمار 37 قلاده یوز پلنگ که از مقابل دوربین های مناطق حفاظت شده عبور کردند اشاره کرد. این در حالی است که همزمان با روز ملی یوز پلنگ ایرانی، خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی اسلامی دهکردی، مدیر عامل انجمن یوز ایرانی، از باقی ماندن تنها 2 یوز پلنگ ماده در ایران خبر داد. خبری که روز سه‌شنبه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران تکذیب شد. این سازمان در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که از دیماه گذشته تا کنون 32 یوز پلنگ نر و ماده در زیستگاه‌های این گربسان در حال خطر انقراض شناسایی شدند. مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که آنها به دلیل کمبود امکانات تا کنون موفق به سرشماری فشرده از تعداد یوز پلنگ ها نشدند. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی میشنیدیم در آغاز مجله شبانگاهی رادیو فردا و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا بار دیگر از ترکیه خواست تا در جریان نبرد خود با گروه خلافت اسلامی از حمله به کردهای سوریه بپرهیزد. ادامه واکنش‌ها به نوار صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67. و جشنواره معتبر فیلم ونیز با نمایش فیلم لالالند از فردا کار خود را آغاز خواهد کرد.
عباس کیارستمی، فیلمساز خیلی شناخته شده ایران و به تازگی درگذشته، شاهد برگزاری مراسم بزرگداشتی از ایشون خواهیم بود در روز چهارشنبه با نمایش دو فیلم کوتاه از ساخته‌های آخرشون هستش.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ایالات متحده آمریکا بار دیگر از ترکیه خواست تا در نبرد با گروه خلافت اسلامی از حمله به کردهای سوریه بپرهیزد. وزیر دفاع آمریکا و معاون رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید به طور جداگانه در سخنانی با یادآوری موضع واشنگتن و تمرکز بر مبارزه با داعش تاکید کردند که حمله ترکیه به نیروهای کرد سوریه پذیرفتنی نیست. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر از ترکیه خواست تا به مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی تمرکز کند و از حمله علیه شبه نظامیان کرد سوریه که از جانب آمریکا پشتیبانی می‌شوند بپرهیزد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن اختلافهای دیرین ترکیه و کردها را درک میکند، ولی منافع آمریکا نیز بسیار روشن است. آقای کارتر گفت ما از هر دو طرف خواسته ایم که از جنگ علیه یکدیگر خودداری کنند و بر مبارزه با داعش متمرکز باشند و این اساس همکاری آمریکا با هر دو طرف است و به ویژه پرهیز از درگیری آنها با یکدیگر و توجه به حفظ تعهد جغرافیایی آنها. وزیر دفاع آمریکا از سهم ترکیه و کردهای سوریه در پیکار علیه داعش قدردانی کرد و گفت که ایالات متحده ضمن همکاری با هر دو طرف همواره بر تمرکز در جنگ جاری تاکید داشته و اکنون نیز از ترکیه می‌خواهد که این تمرکز در پیکار علیه داعش را حفظ کند و از حمله به نیروهای دفاعی سوریه بپرهیزد. او تاکید کرد که ادامه این وضع موجب نگرانی عمیق آمریکاست. به گفته اشتون کارتر در این مورد جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا یک شنبه گذشته با همتای ترک خود تلفنی گفتگو کرده و در سفر آینده به اروپا نیز این موضوع را بار دیگر با وزیر دفاع ترکیه در میان خواهد گذاشت. علاوه بر سخنان وزیر دفاع ایالات متحده، بن رودز معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده در حاشیه کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 20 با همتای ترک خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای رودز به خبرنگاران اظهار داشت که به طور کلی رئیسان جمهوری آمریکا و ترکیه در مورد کمپین نظامی علیه داعش و لزوم حفظ جبهه یگانه برای شکست این گروه به عنوان اولویت آمریکا، ترکیه و تمامی اعضای نیروهای ائتلاف صحبت خواهند کرد. We do not support and we would oppose efforts to move south and engage in activities against. شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود که ایالات متحده از پیشروی نیروهای ترکیه به طرف جنوب مرزهای این کشور و درگیری آنها با نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت نمی‌کند. بن رودز تأکید کرد که پیام آمریکا به ترکیه روشن و هدفمند است، مبنی بر پاکسازی منطقه مرزی از وجود داعش، ولی هر گونه عملیات دیگری علیه نیروهای دموکراتیک سوریه تلاش‌های مشترک در حفظ جبهه یگانه علیه داعش را که خواست آمریکاست پیچیده خواهد کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، میگوید که ترکیه همواره به اقدام‌های تاکتیکی متوسل می‌شود.
ظاهراً در شامگاه دیشب ترکیه، البته نیروهای ارتش ترکیه که در اطراف جرابلس هستند، با نیروهای مدافع خلق به یک آتش‌بس موقت شکننده‌ای رسیدند که البته مقامات آمریکایی هم روش تردید دارند. اما این قضیه نشون میده که ترکیه در جاهایی که بتونه به طور سطحی یک تغییراتی رو بده برای اهداف درازمدت خودش یک حرکات نمایشی نشون میده. ترکیه میخواد به هر قیمتی شده از تشکیل یک دولت کردی در منطقه جلوگیری بکنه. این مسئله در جای خودش به عنوان یک عاملی که در امنیت ملی ترکیه اهمیت داره قابل درک هست، اما ترکیه در دراز مدت اگر بخواد با توسل به این توجیه حرکاتی بکنه که فرضاً از ناتو دور بشه و یا حتی خارج بشه و یا اینکه پایگاه اینجرلیک رو به نحوی به نیروهای دیگر منطقه‌ای واگذار بکنه و یا اینکه بیش از حد به روسیه نزدیک بشه، این یک اشتباه و خطای استراتژیک بزرگ است که با امنیت ملی ترکیه منافات داره. اردوغان با اخطارهایی که از طرف آمریکا، آلمان یا فرانسه مثلا در همین یکی دو روز اخیر شده، میبینیم که به آتش بس موقت هم میرسه با نیروهای کردی.
روز سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از قول منابع کاخ کرملین گزارش دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنار کنفرانس سران گروه 20 از جمله با طیب اردوغان به طور خصوصی گفتگو خواهد کرد. کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 20 چهارم سپتامبر آینده 14 شهریور ماه در شهر چینی هنگجو برپا خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما پس لرزه‌های انتشار نوار صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه بار دیگر یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به گفته‌های علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس خواست موضعی شفاف، قاطع و انقلابی داشته باشد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در تذکری نسبت به نامه علی مطهری به مصطفی پور محمدی در پیوند با فایل صوتی منتشر شده آیت الله منتظری با اشاره به دستور آقای خامنه‌ای به مجلس که باید در مقابل جریان‌های سیاسی به گفته او معاند و ضد انقلاب موضعی قاطع، انقلابی و شفاف داشته باشد گفت مستحق نیست امروز نایب رئیس مجلس چنین مواضعی را در قبال مجاهدین داشته باشد.
مستحق نیست امروز نایب رئیس محترم مجلس چنین مواضعی رو در قبال این گروهک تروریستی داشته باشه در شرایط بین المللی که استکبار جهانی اون فایل صوتی کذایی رو منتشر میکنه تا بهره برداری بکنه. لذا تقاضا میکنم هیئت رئیسه محترم مجلس، همکاران من در مجلس، موضعی قاطع، انقلابی و شفاف داشته باشن.
علی مطهری در پاسخ به این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نباید دایه مهربانتر از مادر باشد گفت پاسخ خواستن درباره یک موضوعی چه ربطی به سازمان مجاهدین و دیگر مسائل دارد.
متاسفانه جناب آقای نقوی هم نامه منو نخونده بودند و ایشون هم باز مغالطه کردند. آقای نقوی دیگه نمیخواد حالا دایه دلسوزتر از مادر بشه. کل حرف من در اون نامه چی بوده؟ بنده گفتم وقتی که یه سوالی برای برخی از اذهان مردم پیدا شده که شاید نزدیک یک ماه این موضوع مطرحه، چه در داخل چه در رسانه‌های خارجی، مسئولان بیان توضیح بدن به جای شعار دادن درباره اینکه منافقین جنایتکارند و عظمت امام و اینها، اینی که روشن اینا توضیح واضحاته. بیاید پاسخ بدید، بگید آقا در اجرای حکم امام در سال 67 با کمال احتیاط عمل شده، حکم هم حکم شرعی بوده و هیچ ظلمی به کسی نشده، و یا اینکه حالا اگر کسانی اعتراضی دارن اعلام کنن، ما بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم، اگر قصوری شده باشه جبران میکنیم. پرونده رو ببندید، اینقدر شعار ندید. 10-15 نفر از مسئولان کشور صحبت کردن و همه فقط درباره جنایتکار بودن منافقین. خب اینو که ما میدونیم، منی که پدرم و اینا خود اینا ترور کرده، من میام از منافقین دفاع میکنم.
پس از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و یکی از اعضای هیئت تصمیم گیرنده مجازات اعدام برای زندانیان سیاسی در سال 67 عده‌ای را متهم به تطهیر به گفته او دشمنان خون‌آشام ملت ایران کرد. علی مطهری در واکنش به این گفته های آقای پور محمدی روز ششم شهریور ماه در نامه ای خطاب به او نوشت چرا به جای توضیح مسئله و پاسخ به سوالی که برای برخی از هان ایجاد شده است به مغالطه می پردازد و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره برداری می کند. اما این تنها آقای پورمحمدی نبود که به دفاع از این اعدام ها بلند شد، بلکه مجلس خبرگان رهبری، نوه آیت الله خمینی، محمد رضا عارف، اکبر هاشمی رفسنجانی و خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی در جمهوری اسلامی هم واکنش نشان دادند و انتشار گفته های آقای منتظری را محکوم کردند. آقای هاشمی رفسنجانی هدف اصلی از انتشار این فایل صوتی را حمله به آیت الله خمینی و احمد خمینی خواند. روز سه‌شنبه نامه سرگشاده‌ای از صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد که در آن آقای زیباکلام موضع‌گیری آقای هاشمی رفسنجانی را موجب اسباب شگفتی، تأسف و سرخوردگی دوستداران آقای هاشمی توصیف می‌کند و می‌نویسد تأیید ضمنی اعدام‌های سال 67 نه تنها با تمامی مواضع دو دهه اخیرتان در تعارض و تناقضی آشکار قرار می‌گیرد، بلکه اعتدال میانه‌روی که بارسترین شاخصتان محسوب می شده را خدشه‌دار و به زیر سوال می برد. در پی انتشار این نوار صوتی، احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری چند بار تا به حال به دادگاه انقلاب احضار شده است. از جمله قرار بود روز سه‌شنبه هم در دادگاه انقلاب حضور پیدا کند. احمد منتظری که روز دوشنبه در دادگاه حضور پیدا کرده بود، پس از پایان دادگاه به رادیو فردا گفت:
گفتگوها خیلی دوستانه بوده و خیلی با احترام و فشاری نبوده، ولی خب بالاخره بازجویی هست. ما هر بار که میریم باز صحبت میکنن که حرفامون تموم نشد، باز جلسات بعدی قرار گذاشته میشه. خب علت این که منتشر شده، علت این که این زمان انتخاب شده که اینا رو خب من قبلا توضیح دادم، منتها اونا میگن ما یه وظیفه داریم بالاخره از نظر بازجویی تخصصی که باید بشه، باید این پرونده تکمیل بشه تا بعدن اعلام کنیم چه خواهیم کرد.
آیت الله منتظری که در آن زمان در مقام قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی مخالف اعدام زندانیان سیاسی بود، در 24 مرداد 67 با احضار 4 نفر اعضای گروه تصمیم گیرنده درباره سرنوشت زندانیان سیاسی، این اعدام ها را جنایتی میخواند که لکه ننگ آن بر دامان جمهوری اسلامی همیشه خواهد ماند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. آقای پورمحمدی درست سالم تو اطلاعاته، اما قبل این که مسئول اطلاعاتش آخونده و شخص احمد آقای سراغ خمینی هم از 3-4 سال قبل این که مجاهد از روزنومه خونشو، از مدرد خونشو، از اعلامی خونش همه باید اعلام.
مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان اعضای هیئت 4 نفره تصمیم گیرنده درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بودند. برابر آمارهای منتشر شده، دست کم حدود 3000 نفر از زندانیان سیاسی که در زندانها محکومیت خود را می‌گذراندند در سال 67 اعدام شدند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
یه پیام دارم واسه آقای خامنه‌ای. اگه کسی که حقایق و جنایات شما را برملا کرده و اصولا ماهیت شما را به زبان ساده، زنده یاد روح شاد آقای حسین علی منتظری بیان کرده و فرزند قهرمانش آقای احمد منتظری که اون فایل صوتی را پخش کرد و ملت ایران را آگاه کرد نسبت به جنایت‌های شما، اگر مویی از سر این مرد شجاع و بزرگ احمد آقا کم بشه، باید منتظر عواقبش باشید. ملت ایران بیدارند، اینو یادتون باشه.
در قوه قضاییه و قانون کدام کشور جهان تا کنون دیده اید کسانی که مجرم هستند مثل آقایان حجت الاسلام، اشراقی، نیری، رئیسی، پور محمدی که بانی و باعث اعدام حداقل 3800 نفر زندانی که در حال گذراندن محکومیت خود در زندان بودن را خلاف قانون و شرع اعدام بکنند و آزاد باشند. ولی متاسفانه دادسرای روحانیت به جای اینکه مجرمین مزبور را محاکمه و بازجویی نمایند، حجت الاسلام احمد منتظری که فایل صوتی پدرش حسین علی منتظری را در فضای مجازی پخش نموده است را تاکنون 3 بار به دادسرای روحانیت احضار و ایشان را مورد بازجویی قرار دادند. این در حالی است که مجرمین نیز در پست‌های خودشان در حال گذراندن زندگی روزمره آزاد باشند و به ریش مردم و نظام و قانون قضایی بخندند.
این جناب پور محمدی وزیر منتخب آقای روحانی، اونم وزیر دادگستریش، خودشو از آیت الله منتظری هم فقیه‌تر میدونه و کشتار خودشو در سال 67 توجیه فقاهتی هم میکنه. آقای روحانی، هم کلاهتون رو بذارید بالاتر و هم از رنگ کردن مردم دست بردارید. ملت ایران همه تونو از بالا تا پایین مثل کف دستش میشناسه.
آقای پور محمدی، شما که افتخار میکنید سال 67 کار خوبی کردید و کار خدایی کردید، اگر وجدان دارید، اگر شرف دارید، اگر انسان هستید، تعداد کشته ها را بگویید، محل دفن آنها را به ملت ایران نشان بدید.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و بشنوید که مدیر طرح بررسی و مستندسازی باستانشناسی دژ اسپهبد خورشید این اثر تاریخی را به دلیل برگزاری میدان تیر در محوطه آن در معرض تهدید خوانده است. غار دژ اسپهبد خورشید از پناهگاه‌های این شهریار ایرانی پس از ساسانیان در بلندای 1400 متری در استان مازندران جای گرفته. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گفته مدیر طرح مستندسازی دژ اسپهبد خورشید، چهارشنبه گذشته هنگام اجرای پروژه با حضور پرتعداد سربازان و نیروی نظامی در میدان تیر واقع در پایین دست این اثر باستانی روبرو گردیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سامان توفیق افزوده است تیراندازی همزمان با نقشه برداری هیئت باستانشناسی شروع شد و به گفته وی ارتعاش صدای تیراندازی موجب بارش آوار و معماری اثر شد و نیز خطر مصدومیت یکی از اعضا را همراه داشت. وی با بیان اینکه اعضای گروه باستانشناسی ناگزیر به فرود و استقرار در جانپناه شدند گفت، این در حالی است که بر اساس مصوبه کارگروه گردشگری استان مازندران در 24 آبان سال گذشته میدان تیر واقع در پایین دست غار دژ اسپهبد خورشید باید به مکان دیگری منتقل میشد. به گفته مدیر طرح مستندسازی دژ اسپهبد خورشید، نقل مکان فعالیت‌های آموزشی تیراندازی فقط در صورت صدور دستور فرماندهی نیروی زمینی ارتش امکان پذیر است. سامان توفیق تأکید کرده این پرسش مطرح است که آیا حقی برای یک اثر سبتی ملی، آن هم اثری که شایستگی قرار گرفتن در عجایب هفتگانه آسیا و حتی جهان را داراست، وجود دارد یا نه؟ ایرنا افزوده این باستانشناس تصریح کرده است شایسته نیست که سینه غار دژ اسپهبد خورشید به عنوان بزرگترین طاق طبیعی دنیا که در درون آن منحصر به فردترین و شگفت‌انگیزترین دژ دوران باستان جانمایی شده آماج تیراندازی قرار گیرد. وی این دژ سترگ را شناسنامه هویت ملی و مبارزات مردم غیور ایران در برابر متجاوزان آثار تاریخ خوانده و ادامه داده است در سالهای اخیر با صدور مجوزهای غیر کارشناسی، ایجاد معادن، میدان تیر، تعریض جاده، ساخت مرغداری، عرصه و حریم این دژ تاریخی گرفتار بی تدبیری و ناهماهنگی متولیان شده است. با این وجود سامان توفیق گفته از شهریور سال گذشته تلاش‌ها برای نجات غار دژ اسپهبد خورشید زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شروع شد که به گفته وی به نتایج نسبتاً خوبی رسیده است. غار دژ اسپهبد خورشید از جایگاه‌های ایستادگی این فرمانروای ایرانی دودمان اسپهبدان تپورستان پس از فرجام شاهنشاهی 400 اندی سالی ساسانیان به شمار می‌رود. ایرنا خاطر نشان کرده است این اثر تاریخی که در سال 1381 با شماره 7839 در فهرست آثار ملی ثبت شد، در سالهای اخیر و به دلیل ایجاد معادن متعدد در اطراف و حریم آن مورد تهدید جدی قرار گرفته است. بنابراین گزارش، بازدید خبرنگاران در خرداد ماه از این اثر تاریخی و تهیه اخبار و گزارش‌های متعدد و هشدار آنان درباره نابودی این اثر تاریخی، توقف معادن حریم آن و برنامه ریزی برای انتقال آنها به مکان دیگری را همراه داشته است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و فردا چهارشنبه 73 دوره جشنواره معتبر فیلم ونیز در ایتالیا کار خود را آغاز خواهد کرد. درباره ویژگی‌های این جشنواره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه صحنه، برنامه هفتگی سینمایی رادیو فردا. از او بشنویم.
جشنواره فیلم ونیز به عنوان یکی از 3 جشنواره معتبر دنیا در کنار کن و برلین شناخته میشه. امسال 73 دوره این جشنواره برگزار میشه. نسبت به 2 رقیب اصلیش کن و برلین قدیمی تر هست جشنواره ونیز و به همین دلیل به عنوان قدیمی ترین جشنواره معتبر سینمایی دنیا اهمیت خیلی زیادی داره. هر ساله در همین زمان برگزار میشه. اتفاق مهم اینه که امسال تا حدودی همزمان شده با زلزله‌ای که در ایتالیا رخ داده و این اتفاق تحت تاثیر قرار داده برخی برنامه های جشنواره فیلم ونیز و از برخی مراسم و برنامه‌های حاشیه‌ای جشنواره کاسته شده. برگزار کنندگان جشنواره گفتن برخی مهمانی‌های جشنواره، به ویژه مهمانی که برای مراسم افتتاحیه در نظر گرفته شدن، رو به احترام قربانیان زلزله اخیر در ایتالیا لغو کردند. اما در سایر برنامه‌ها مثل برگزاری فرش قرمز فیلم‌ها، حضور سینماگران شناخته شده و نمایش فیلم‌ها هیچ تغییری در برنامه‌ها ایجاد نشده.
بابک، چه فیلم‌ها و یا سینماگران شاخصی در جشنواره امسال ونیز حضور دارند؟
جشنواره ونیز مثل 2 رقیب دیگرش کن و برلین خیلی تلاش میکنه در انتخاب فیلم‌ها، بتونه ساخته‌های آخر فیلمسازان معتبر دنیا رو در برنامه‌های خودش بگنجونه. یک رقابتی هست برای در اختیار گرفتن نمایش اول فیلم‌های کارگردانان شناخته شده. امسال از این نظر جشنواره فیلم ونیز دست خالی نداره. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال فیلم لالالند هست، ساخته دامین شازل که در سال‌های اخیر فیلمساز بسیار شناخته شده‌ای بوده و امسال هم فیلمش رو به گواهی برگزار کنندگان جشنواره ونیز و منتقدانی که تونستن فیلمو ببینن به عنوان یکی از آثار شاخص امسال سینمای جهان نام میبرند. فراموش نکنیم که جشنواره فیلم ونیز در سالهای اخیر با انتخاب فیلمهای افتتاحیه خوب که اوجش فیلم جاذبه بودش که بعداً در جوایز اسکار هم بسیار موفق بود، تونسته یک رقابت خیلی خوبی داشته باشه با جشنواره‌های دیگر در انتخاب فیلمهای شاخص سال سینمای جهان. از اون که بگذریم، فیلمسازان شناخته شده دیگری مثل امیر کوستوریتسا، مثل آندری کانچالفسکی، فرانسوا اوزون، دنی ویلنو و پابلو لارین امسال در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز با ساخته‌های تازه خودشون حاضر هستند. بخشی که خب بخش اصلی جشنواره فیلم ونیز هستش و جایزه اصلی جشنواره که شیر طلایی هستش از بین این فیلم‌ها اهدا میشه به برندگان.
سینما و سینماگران ایرانی در این جشنواره حضور دارن؟
امسال در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز از سینمای ایران، فیلم‌هایی که داخل ایران تولید میشه، نماینده دیده نمیشه. اما یک فیلمساز ایرانی تبار، آنا لیلی امیرپور، که پیشتر هم ساخته قبلیش در جشنواره‌های دیگر دنیا بسیار مطرح بود، امسال تونسته که در بخش مسابقه حضور داشته باشه. از این نظر میشه گفت که به نوعی سینماگران ایرانی تونستن در بخش مسابقه هم حضور داشته باشن. اما از فیلم‌هایی که داخل ایران به عنوان جریان اصلی سینمای ایران شناخته میشه، فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی که سال گذشته هم در جشنواره فیلم فجر تهران به نمایش درآمد، در بخش افق‌ها که به نوعی میشه گفت دومین بخش مهم جشنواره فیلم ونیز هستش، حضور پیدا میکنه و اونجا به نمایش در میاد. از سینماگران ایرانی، عباس کیارستمی، فیلمساز خیلی شناخته شده ایران و به تازگی درگذشته، شاهد برگزاری مراسم بزرگداشتی از ایشون خواهیم بود در روز چهارشنبه با نمایش 2 فیلم کوتاه از ایشون، از ساخته‌های آخرشون هستش، و همچنین نمایش مستندی از سیف الله صمدیان که به یاد آقای کیارستمی ساخته شده با حضور خود سازندگان این فیلم و همطور احمد کیارستمی از فرزندان آقای کیارستمی که به نوعی برنامه بزرگداشتی هستش برای کیارستمی در همون روز اول جشنواره برگزار میشه. و علاوه بر اون، ونیز یک بخشی داره به نام بخش کلاسیک‌ها که برخی فیلم‌های شاخص گذشته سالیان خیلی دور رو نمایش میده. فیلم شب‌های زاینده روز آقای محسن مخملباف در این بخش به نمایش در خواهد آمد. از یک فیلمساز ایرانی تبار دیگر به نام کیوان کریمی، فیلمی به نام طبل هم در یکی دیگر از بخش‌های جنبی به نمایش در خواهد آمد که نسبت به بخش مسابقه و افق‌ها اهمیت کمتری دارد.
جشنواره معتبر فیلم ونیز در ایتالیا فردا کار خود را آغاز خواهد کرد. از بابک غفوری آذر میشنیدیم و به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. این یک ادعا نیست شنونده خوب ما، بلکه یک حقیقت مسلمه. بارها و بارها در بخش های مختلف و مجلات ما شما شنونده خوبمون تونستید صدا و دیدگاه بسیاری از شنوندگان دیگر رو بشنوید. شما هم خاموش نمانید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان اونا رو در میون بگذارید. 00420221122112. شب و روز بر شما خوش.